بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 10 سطر 12. بل اختلفوا على قولین، احدهما ان الاصل فی التحقق هو الوجود و الماهیت و اعتباریت و مفهوم حاکن ان متحد به و هو قول المحققین من المشائین و هو المختار. بیان کردیم که از بین 4 احتمالی که در مسئله هست، 2 احتمالش نباید مطرح بشه. یکی احتمال این که هم وجود اعتباری باشد هم ماهیت، این نباید مطرح کنیم، چون اگه این مطرح بشه معنیش اینه که هم وجود تو اعتبار ماست و در خارج نیست، هم ماهیت در اعتبار ماست و در خارج نیست. پس ما در خارج اصلا هیچی نداریم، نه وجود داریم نه ماهیت، هرچی هست تو اعتبار ماست و این خلاف وجدانه. ما داریم میبینیم در خارج اشیایی هستن، پس این فرض باطلی اصلا تر هم نمیشه. فرض دوم این بود که هر دو اصیل باشن، اینم با 5 تا اشکال رد کردیم. از بین 4 تا فرض این دوتا باطل شدن، 2 تا دیگه هستن که هر دو امکان مطرح شدن رو دارن. یکی این که وجود اصیل باشد، ماهیت اعتباری، دوم این که ماهیت اصیل باشد و وجود اعتباری. این دو قول قابل طرح شدن هستند و اتفاقا هر دو هم قائل دارند. ابتدا ایشون اصالت وجود رو مطرح میکنه که مختار خودش هم هست، بعد اشاره میکنه به قول مقابل که اصالت ماهیته. منم اصالت وجود رو مختصرا توضیح میدم. ما نظر میکنیم به خارج، میبینیم شیئی در خارج محققه. این تحقق از کجا آمده؟ آیا وجود تحقق داده به این شیء، یا این شیء خودش تحقق داره و با تحققی که داره ما وجود رو ازش انتظار میکنیم؟ خداوند این ماهیت رو جعل کرده و در خارج قرار داده، ما میگیم چون تو خارج هست پس وجود دارد، این وجود دارد رو داریم انتظار میکنیم، ولی آن چه در خارج هست ماهیته. این قول اصالت ماهیت اینو میگه، میگه در خارج فقط شما ماهیت رو دارید که خداوند جعلش کرده و در خارج رو قرار داده، وجودی در کار نیست. شما چون میبینید این ماهیت تو خارجه، یه وجودی و هستی ازش انتظار میکنید، تو ذهن شما هستی وجود میگیره، ولی خود این شی خارجی فقط ماهیته، نه ماهیت به علاوه هستی. پس در خارج اگر ملاحظه کنید جز ماهیت چیزی دیگه نداریم، نه اینکه ماهیت داریم وجود هم داریم. این قول اصالت الماهیته که من قبلا توضیحات بیشتری در موردش دادم، از شوارق الالهام هم نقل کردم که ایشون میگه خارج ظرف است برای ماهیت و ظرف است برای وجود الماهیت، اما ظرف نیست برای وجود الوجود. در خارج شما وجودی که موجود باشه ندارید، بلکه وجودی دارید که فقط به شما اجازه انتزاع میده، نه وجودی که در خارج موجود باشه. وجودی در خارج ندارید، پس در خارج ماهیت و علاوه وجودی در کار نیست. در خارج اون چه هست ماهیت، بعد شما وجود انتزاع میکنید، ولی انتزاع میکنید از چی؟ از جعل جائر، یا از نسبتی که به جاهل داره، اینا بحثایی که بعدا باید مطرح بشه. جاده سرات المحبی که وجود رو در نظر نمیگیره، چطوری این ماهیت رو تو خارج میاره؟ آیا به جعل جاهل این ماهیت تو خارج میاد؟ با انتصاب این ماهیت به جاهل میاد؟ یا نه وجود بهش داده میشه؟ اینا بعدا باید بحث بشه که بحثم میشه میشه. بله؟ حالا اونم بعدن برنامه میکنم. بذارید اصالت وجودم برنامه کنم. یادتون باشه اگر به جوابتون نپرداختم دوباره اشکال تکرار کنم. اصالت الوجودی این چنین میگه. میگه خداوند وجود رو در خارج جعل میکنه. و جعل وجود باعث میشه که خود وجود تحقق پیدا کنه. مثلا تحقق به وجود دادنی نیست، تحقق ذات وجوده. وقتی جعلش کرد تحقق داره، برخلاف ماهیت که جعلش میکنه باید بهش وجود بده، باید بهش تحقق بده. اصالت الوجودی اینطور میگه. اصالت المحبی میگه نه، همون انتصابی که ماهیت به جاهل داره، خود همونو بهش میگیم وجود یا منشأ وجود. حالا اینا باید بحث بشه که وجود است یا منشأ وجود است، انشالله همش میاد. ولی اصالت الوجودی این چنین میگه، میگه خداوند وجود در خواهد جعل میکنه، دیگه لازم نیست تحققم بهش بره، خودش تحقق داره دیگه، اصلا ذاتش تحققه. وجود یعنی وجود، وجود یعنی تحقق، پس دیگه احتیاج به تحقق دادن نداره. در مار ماهیت گفته میشه وقتی خداوند ماهیت جعل کرد چی بهش داد؟ تحقق بهش داد. خب اگه تحقق بهش بده که وجود داده، بازم وجود تو خارج است. اصالت المحبی نمیگه تحقق داد، یه جور دیگه توجیه میکنه. ولی اصالت الوجودی اصلا احتیاج به حرف نداره، میگه خداوند وجود در خارج جعل کرد، با جعل وجود تحقق پیدا شد، دیگه لازم نیست یه تحققی بیاریم به وجود بدیم، مثل ماهیت نیست. پس تحقق در خارج مال وجوده. اصالت الوجودی میگه اگر میبینیم ماهیتم در خارج موجوده، به برکت وجوده. اگه وجود در خارج موجوده خودشه، اگه ماهیت در خارج موجوده به خاطر وجوده. پس اصل در تحقق وجوده، و اگر وجود برداری تحققی نیست. ماهیت که ذاتش تحقق نیست، ماهیت مثلا ذاتش انسانیت، فرسیت، شجریت، هرچی است، ماهیت ذاتش اینه، تحقق که توش نیست. پس اگر بخوایی در خارج محققش کنی باید بهش تحقق بدی، ولی وجود احتیاج نیست که تحققش بده، خودش تحقق هست. این قول اصالت الوجودیه. بعد دو تا تعبیر دیگه مرحوم سبزواری در مورد ماهیت داره که ماهیت اعتباریه، این که روشنه. خداوند وجود در خارج جعل میکند، ماهیتی جعل نمیشه، ماهیت ما اعتبار میکنه. حالا اعتبار ماهیت چجوریه؟ اینو قبلا عرض کردم، دوباره تکرار میکنم چون مطلب مهمیه. آنچه خدا در خارج جعل میکنه وجود مطلق نیست، وجود نامتناهی نیست، چون وجود نامتناهی مجعول نیست. همین اندازه که مجعول بشه، خود همین جعل حدشه، خود همین جعل یه وصفیست برای اون. ما وجود خداوند رو مطلق میدونیم، حتی از وصف اطلاق هم مطلقش میدونیم. نمیگیم وجودیست با قید اطلاق، میگیم وجودیست که هیچ قید ندارد. قید اطلاق دارد یه حرفه، هیچ قید ندارد یه حرفه. قید اطلاق داره غلطه، خدا رو مرکب میکنیم از وجود به علاوه قید اطلاق، این از بساطت درش میریم. قید اطلاق به خدا نمیدیم، از همه قیود خالیش میکنیم، حتی از قید اطلاق. این چنین مطلقی رو قائلیم در مورد خداوند. این وجود، وجود مطلقه، هیچ قیدی نداره. اما همین که مجعول بشه، همین که مجعول بشه، خود همین جعل قیده. نمیتونید وجودی رو جعل کنید بدون قید، اصلا محاله که وجودی جعل بشه بدون قید. لذا گفتن که هیچ یک از مخلوقین خدا نیستن. چرا؟ چون خدا یعنی موجود بلا علت، بلا جعل، و مخلوقین علت دارن و جعل میشن. نمی شود حتی خود خدا هم اراده کند که یه خدای مطلقی مثل خودش بیافرینه. سو شدنی نیست، چون آفرینش حده. همین که خدایی رو این رو آفرید میشه محدود، محدود شد دیگه خدا نیست. خدایی کسانی که دوتا خدا قائلند نمیگن یه خدا خدای دیگر خلق کرد، چون اگر یه خدا خدای دیگر خلق میکنه معلوم اون دومی محدوده. میگن دوتا خدا خودشون بدون این که کسی خلقشون کنه موجوده. مشرکین دو خدای این چنینی قائل نیستن که یکی خالق دیگری، چون اصلا شدنی نیست که یه خدای دیگر خلق کنه. اون خلق شده دیگه خدا نیست. اگر بخواد دوتا خدا وجود داشته باشه باید خودش مستقل وجود داشته باشه که بتونه مطلق باشه. بنابراین به محضی که قید مجعولیت آمد این دیگه نمیتونه مطلق باشه. خب تا اینجا روشنه. بنابراین تمام وجودها مقیدند، تمام وجودهای جعل شده مقیدند. خدا اگر مطلقه بخواد این که جعل نشده. حالا وجودها که همه جعل شدن همه مقیدند، وقتی مقید شدن محدودند. پس بنابراین در جهان امکان همه وجودها محدودند، لااقل محدودند به مجهولیت. حالا محدود به هرچی نباشند، لااقل محدودند به مجهولیت. خب پس آن چه خداوند جعل کرده چیست؟ وجود محدود است. تا حالا عرض کردم اصالت الوجودی میگه که اصالت الوجودی میگه خداوند وجود رو جعل کرده، اما محدودیت رو من عرض نکرده بودم. حالا با این توضیح معلوم شد که آن چه خدا جعل کرده وجود محدوده، نه وجود به علاوه حد. حد رو جعل نکرده، وجود محدود رو جعل کرده. بعد ما از این محدودیتی که برای وجود هست ماهیت رو که حد انتزاع میکنن. این معنای اعتباریت ماهیته. معنای اعتباریت ماهیت این اولین وصفی که مرحوم حاجی برای ماهیت ذکر میکنه اینیم که میگه بل ماهیت و اعتباریتون. الان اعتباری بودن یعنی معلوم شدنیش، چون خداوند هیچ وقت وجود مطلق جل نمی کنه. اصلا شدنی نیست که وجود مطلق جل بشه، همیشه وجود محدود جعل میشه. اون وقت ما خداوند یه چیز جعل کرده و اون وجود محدوده، حدش رو دیگه جعل نکرده. دو تا جعل نیست که یکی یه وجودی جعل کرده باشه بعدن بیاد حدی رو روی این وجود بریزه که این وجود محدود بشه. نه، از اول وجود محدود آفرید. و این وجود محدود چون حد دارد، من حدش از خودش جدا نیست، ولی من او رو جدا اعتبار میکنم، میکنمش از این وجود و تو ذهنم میارمش، مستقل تصورش میکنم. این میشه ماهیت. ماهیت وقتی میاد تو ذهن من مستقل میشه. تو خارج که چیزی نیست، تو خارج وجود است که محدود است، حدش هم که جدا نیست. من وقتی میارم تو ذهن این وجودو، البته وجود تو ذهن نمیاد، حدش وقتی میارم این حد تو ذهن من موجود میشه، وجود ذهنی پیدا میکنه، یعنی وجود اعتباری. در اعتبار من این حد میاد، پس ماهیت میشه اعتباری. اعتبار به این معنا که با اعتبار درست میشه، در بیرون که ما فقط وجود محدود داشتیم. تا اینجا مطلب روشن.
استدلالی که میفرمایید تنها حدی رو شامل میشه که عبارت از همون مجهول بودن، در حالی که حدی که ما الان روش بحث داریم یعنی فراتر از اینه.
نه، اینو من نگفتم. گفتم حداقل حد مجهولیت. ولی خداوند وجود انسان رو میآفرینه که با وجود شجر فرق داره. اون حد خاص خودشو داره، اینم حد خاص خودشو داره. هر دو حد مجهولیت رو دارن، ولی این یکی حد شجریت رو داره، اون یکی حد انسانیت رو داره. که مثلا فرض می‌کنم اگه بخوام تشبیه معقول رو محسوس کنیم، وجود اندازه نداره، ولی اگه بخوام اندازه بگیریم، میگیم که وجود انسان 2 متره، وجود شجر مثلا 0.5 متره. خب الان ملاحظه کنید شجریت حدی شده، شجریت حدی شده که 0.5 متر وجود رو جدا کرده، انسانیت حدی شده که 2 متر وجود رو جدا کرده. اینا گذشته از حد مجهولیت که هر دوشون دارن، گذشته از این یکی حد انسانی داره 2 متریه، یکی حد شجری داره 0.5 متریه. چرا؟ از اول خدا وجود الانسان رو جعل کرده. عرض میکنم اگه وجود خالی میخواد جعل کنه، اون حد داشت، حد مجهولیت داشت. اون وقتی بود که میخواست وجود خالی جعل کنه، اما خدا از اول وجود انسان جعل میکنه، وجود شجر جعل میکنه، از اول این جوری محدودش محدود جعلش میکنه. گذشته از اون مجهولیت که عزم میکنم اگر خود صرف وجود رو خدا جعل کنه حد مجهولیت رو داره. حالا ما صرف وجودش خدا جعل نمیکنه. اون بحث برای این بود که میخواستم بگم اگر صرف الوجودم جعل شود حد مجهولیت رو داره و دیگه صرف نیست. اون برای اون بود. ولی خداوند هیچ وقت صرف الوجود جعل نمیکنه. خداوند همیشه وجودهای خاص جعل میکنه که هم حد مجهولیت رو داره، هم علاوه بر اون حد مجهولیت حد ماهوی رو داره، یعنی یا انسان یا فرس یا شجر یا هرچی. خب خداوند وقتی که این وجود محدود رو جعل کرد، از اون حدش من انسانیت رو انتظام میکنم، از اون حد دیگه که نیمتره من شجریت انتظام میکنم. این ماهیت ها از اون حدها انتظام میشن، پس میشن اعتباری انتظایی. تعبیر دیگری مرحوم سبزواری داره که میگه ماهیت مفهومی است که حکایت از وجود میکند. قبلا داشتیم که وجود به ذهن نمیاد، ولی مفهومش به ذهن میاد. مفهوم وجود از وجود حکایت میکنه، ماهیت هم از وجود حکایت میکنه. چه الان معلوم شد ماهیت حد وجوده. من اگه بخوام این وجود رو بشناسم کافیست که حدش رو بشناسم. خود متن وجود شناخته نمیشه، حدش شناخته میشه و این حد از اون متن وجود حکایت میکنه. اما اینجور حکایتی که فقط حد اون وجود رو بیان میکنه، اندازه اون وجود رو بیان میکنه، نه حقیقت اون وجود رو. فرق نمی کنه. اینجا مفهوم و ماهیت یکیه. مفهومیست حاکی از وجود. یه عبارتی من قبلا از نهایه مرحوم علامه طباطبایی خوندم برای شما که ماهیات ظهورات وجوداتند لدل از هان. یعنی اگر وجودی بخواد پیش ذهن من ظاهر بشه، خود وجود چون تو ذهن نمیاد ظاهر نمیشه، ماهیتش پیش من ظاهر میشه. پس ماهیات ظهورات وجوداتند لدل از هان. لدل از هان متعلق به ظهوراته. اگر وجودات بخوان ظهور پیدا کنن لدل ازهان، اون ظهورشون میشه ماهیت. هر وجودی مثلا وجود انسان بخواد لدل ذهن ظاهر بشه، در پیش ذهن من ظاهر بشه، اون همون ظهورش میشه ماهیت. خودش که ظاهر نمیشه، ماهیتش یعنی اون حدش ظاهر میشه. شما هر وقت وجودو میبینید اون دو متری بودن و نیم متری بودنش رو میبینید، خود وجود رو نمیبینید. عرض کردم نیم متر و دو متر و اینا تسامح ها، برای اینکه مطلب روشن بشه من این تعبیرات میکنم. شما هر وقت وجود ببینید دو متری بودنش رو میبینید، خود وجود رو نمیبینید. کأنهو یه خطی کشیدن، توی این خط خالیه. خالی یعنی به ذهن من نمیاد. شما اون خط رو دارید میبینید. یا مثال به جسم بزنید، شما این جسمی که میذارن جلوتون چیشو میبینید؟ سطحشو میبینید، جفتشو که نمیبینید، از جفتش آگاه نیستید. حالا این وجودی هم که به من در جلوی ذهن من گذاشتن، اون خط دور تا دورشو میبینم، اون وسطشو نمیبینم. وسط حقیقت وجوده، این نمیتونم بیابم. دور تا دور ماهیت این وجوده، اونو میابم. پس ماهیت ظهور اشیا هستند، ظهور وجوداتن لدل از هان. یه اشکالی مطرح میشه که این اشکال به ذهن بعضی آمده، من مطرحش میکنم جوابشم عرض میکنم. خیلی هم بر این اشکال جواب ندارن. سوالیست که حتی بعضی اساتید گفتن ما جوابشو پیدا نکردیم. بحثی خود بیرون از کلاسه، ولی خب مطرح کردنش اشکال نداره، شاید یه بارم به ذهن خودتون برسه. اصالت الماهوی که ماهیت اصل میدونه، تعریف میکنه ماهیت رو، اشیا رو وقتی میخواد تعریف کنه به ماهیتشون تعریف میکنه، انسان رو وقتی میخواد تعریف کنه میگه حیوان ناطق. هیچ اشکالی هم بر این تعریف کننده وارد نیست، میگه من ماهیت اصیل میدونم، اصلا چیز غیر ماهیت در خارج قائل نیستم، همینم هم دارم تعریف میکنم، تعریف میکنم آن چرا که هست، اشکال هم نمیتونی بکنی. اصالت الوجودی میاد تعریف کنه انسان رو، باز میگه حیوان ناطق. چرا اصالت الوجودی انسان رو میگه حیوان ناطق؟ در حالی که باید وجود انسان رو تعریف کنه نه ماهیتشو. اون میخواد اون چرا که هست تعریف کنه، اون چه که هست ماهیت نیست که، اون چه هست وجوده. چرا تعریفی مناسب اون چه هست نمیاره؟ این اشکاله. چرا اصالت الوجودی اشیا رو مثل اصالت الماهوی تعریف میکنه؟ این اشکال کرده. عرض میکنم اشکال بسیار قویه. بعضی اساتید حتی به من گفتن ما جوابش ندادیم. چرا؟ نه، اصالت الوجودی هم انسان رو حیوان ناطق تعریف میکنه. نه مماشات، واقعا این تو تعریف میکنه. چی نحوه وجوده؟ باشه، نحوه وجود یعنی چی؟ نحوه وجود یعنی ماهیت دیگه. نحوه وجود یعنی ماهیت. پس نحوه وجود داره تعریف میکنه، یعنی ماهیت داره تعریف میکنه. همه اصالت الوجودی هم انسان رو حیوان ناطق تعریف کرده. حالا اجازه بدین جواب بدم، شاید چرا تعریف نکرده؟ ایشون میگه محققین از مشائین که لااقل شامل ابن سینا میشه، اصالت الوجودی هم ابن سینا، انسان چطور تعریف کرده؟ حیوان ناطق تعریف کرده دیگه. نه، انسان بنابر اصالت الوجودی انسان ماهیت نیست، انسان وجود الانسانه نه انسان. اصالت الوجودی میگه انسان یعنی وجود الانسان، اصالت الماهوی میگه انسان یعنی انسان. اصالت الماهوی اشکال نداره که انسان رو تعریف کنه به حیوانات، اصالت الوجودی بحثه. ببینید جواب اینه، جوابشم خیلی راحته. ما وجود رو، ما انسان رو وجود الانسان میدونیم، ولی از وجود برداشتی نداریم که بخوام تعریف کنیم. تعریف کار ذهنه، تعریف کار ذهنه، تعریف به خارج کار نداره. درسته موجود خارجی رو تعریف میکنیم، ولی کی داره تعریف میکنه؟ ذهن داره تعریف میکنه. ذهن از این وجود خارجی چه دریافتی داره که این وجود خارجی رو با اون دریافتش تعریف کنه؟ ماهیت رو دریافت میکنه، خود وجودش دریافت نمیشه. همین که مرحوم علامه گفته که خیلی حرف بلندیه، ماهیات عبارتن از ظهورات وجودات در ازان، در نزد ذهن ماهیت حاضر میشه و ذهنه که میخواد تعریف کنه، اون چرا که پیشش حاضر میشه میخواد تعریف کنه، وجود که پیشش حاضر نمیشه تا تعریف کنه، اصلا نمیتونه وجود الانسان تعریف کنه چون برداشتی از وجود الانسان نداره. ذهن ماهیت رو از این وجود الانسان میگیره و ناچار همونی که گرفته تعریف کنه. او دریافت خودش از انسان رو برای مخاطب بیان میکنه. روشن مطلب؟ پس اصالت الوجودی هم ناچاره ماهیت رو تعریف کنه. چرا؟ چون اصالت الوجودی هم دریافت ذهنش اون ماهیت است، نه وجود. و ذهن میخواد تعریف کنه، اونی که دریافت میکنه تعریف میکنه، اونی که پیش ذهن حاضره تعریف میشه، اونی که غایبه که تعریف نمیشه. ذهن اصلا با او آشنا نیست که بخواد تعریفش کنه. پس روشن شد اصالت الماهوی هم باید بگه انسان حیوان ناطق، اصالت الوجودی هم باید بگه انسان حیوان ناطق.
در واقع کل اشکال اینه که انسان، یعنی اصالت الوجودی اون چیزی رو که نفهمیدن رو اصل قرار میدن. خونه اشکال اینه، شما از اشکال در جواب دوباره اشکال رو تکرار کردن.
اون اشکال برای اصالت الوجودی میکنید؟ که اون چرا نفهمیدن اصل قرار داده؟ اشکال برای اصالت الوجود میکنی، نه اشکال برای این جواب که من دادم. اشکال میکنی برای اصالت الوجود که چرا چیزی که نفهمیدید اصل قرار دادی. ما با دلیل فهمیدیم که اون اصله، نه با فهممون. اینطور نبود، اگه با فهممون میخواستیم بفهمیم که اصلا اختلاف نمیکردیم، نگاه میکردیم، میفهمیدیم، میگفتیم این اصیله. مگه فهم ما میتونه اصیل رو تشخیص بده؟ اگه با فهممون اصیل رو تشخیص میدادیم اصلا احتیاج به این مخالف اختلافا نداشتیم. هممون نگاه میکردیم، با نگاهمون با فهممون میگفتیم این اصیل اون طبیعیه. ما با تابع استدلالیم. استدلال برای ما ثابت کرده که وجود در خارج است و وجود اصیل. به فهممون کار ندیم. بله ما اون چرا نفهمیدیم گفتیم اصیله، ولی با دلیل گفتیم اصیله و دلیل رو فهمیدیم. اون حقیقت مدلول رو نفهمیدیم. حالا وهم و خیال عقل، عقلم باشه چه؟ اگه جزئی بفهمید وهم و خیاله، کلی بفهمید عقله. با استدلال اگه برید جلو کلی میفهمید، اگر جزئی بخواد بفهمید بله وهم و خیال. بله استدلال عقله. نه بدیهی خارج، بدیهی مفهوم بدیهیه. این خارج بدیهی، این خارج بدیهیه. خارج بدیهی اشتباه گفتم، خارج بدیهی نیست، مفهوم بدیهیه. و من مفهوم نمیخوام تعریف کنم، میخوام خارج رو تعریف کنم، ولی توانایی ندارم خارج رو تعریف کنم. اون چه که از این خارج به ذهن من آمده اونو معرفی میکنه. خب مطلب حل شد انشالله. اون اشکالی که بعضی برای بعضی هست اشکال قوی عرض کردن، ولی جوابش مرحوم علامه طباطبایی داده. منتها ما باید از این جواب از اون کلامشون استخراج کنیم که گفته ماهیات ظهورات الاشیاء ظهورات الوجوداتن لدلسان. این جمله رو حفظ کنید، به درد خیلی جاها میخوره. از جمله همین اشکالی که عرض کردم، بعضی اساتید خیلی بزرگ خودشون به من گفتن این حل نشده، اثر که این پرسیم حل نکرده. من با همین جواب حلش کردم برای شما. نه اون تعریف که مشان نپذیرفته، گفته ما دسترسی به فصل نداریم، و الا حالا جایی که دسترسی به فصل داشته باشی، ماهیت آمده جلوی ذهن شما و ذهن شما تونسته کاملا تحلیلش کنه. ولی همه انسان رو حیوان ناطق میدونن. ناطق فصل منطقیه، برای تبیین به مخاطب گفته میشه، و الا فصل واقعی نفسه. انسان موجودی صاحب نفس ناطقه، فصل واقعی اون نفسه که اون شناخته شده نیست. اون نحوه وجوده. اصالت الوجودی میگه نحوه وجوده، به بدنم میگه نحوه وجود، به نفسم میگه نحوه، به همه چی میگه نحوه وجود. خب اون وجود ما نمیشناسیم، ولی نحوهش رو میشناسیم. نحوه همین حدیث که داریم عرض میکنیم، همین نحوه پیش ذهن من حاضر میشه، همینو میشناسم، همینم میشناسونم. یعنی وقتی تعریف میکنم به بخاطر همه اینو میشناسونم. خب از این بحث بگذاریم. سوال اینه که چرا اصالت الوجودی مثلا انسان رو به حیوانات تعریف میکنه؟ این سواله. جواب دادیم چرا. اما این که آیا اصالت الوجودی میتواند اون وجود خارجی را که خودش بهش معتقد است تعریف کند، نه نمیتونه. اون که اصلا جز سوال نیست. اگر اینطوری سوال کردن آیا اصالت الوجودی میتونه اون واقعیت خارجی رو تعریف کنه، میگم نه، چون وجود تعریف بردار نیست. اما سوال این نبود، سوال این بود چرا اصالت الوجودی این چنین تعریفی رو ارائه میده؟ جواب اینه که چون اینو میفهمه و این ارائه میده. دقت کردین؟ سوالی که شما مطرح میکنید اون جواب نداره. سوالتون اینه که چرا اصالت الوجودی واقع رو تعریف نمیکنه؟ یعنی که واقع نمییابه، ذهنش نمییابه. و اگه بخواد تعریف کنه باید تعریف عرفانی بکنه. یعنی چی؟ یعنی باید بره در نفسش مرتبه عالی قرار بده، بره در مرتبه اون عقول عالیه قرار بگیره، از بالا این نفس رو نگاه کنه ببینه این نفس چیه. یعنی با حضور، با علم حضوری نفس رو بشناسه، با تعریف شناخته شده نیست. اصالت الوجودی از این راه میتونه وارد بشه ولی از راه تعریف نمیتونه. پس اما اگر بپرسیم که چرا اصالت الوجودی این چنین تعریف میکنه، میگیم چون این پیش ذهنش حاضر میشه، از اینجور تعریف میکنه.
تشریف ذاتیات، ذاتی و عرضی بنابر اصالت وجود چطور میشه؟ چون من دارم بنابر اصالت وجود ذاتی هر شیء رو وجود اون شیء میبینم.
نه، ما هیچ وقت ذاتی شیء وجود نمیتونه.
مگر ذاتی بیمانش این چیزی که دوام شیء به اون باشه.
ذاتی یعنی مقوم ذات، ذات یعنی ذات موجوده یا ذات معدومه، فرق نمی کنه. شما وقتی تعریف میارید لازم نیست حتما معرفتون موجودم باشه. شرح الاسم اینطور بود دیگه، معرف هنوز وجودی ثابت نشده بود، شما شرح الاسم می آوردید. بعد که وجود ثابت می شد می گفتیم همون شرح الاسم تعریف حقیقیه. پس شما ماهیت معدومه را می تونید تعریف کنید، ماهیت موجوده را می تونید تعریف کنید. تعریف یعنی ذکر ذاتیات ماهیت، نه ذکر ذاتیات وجود. و وجود هم ذاتی ماهیت نیست، وجود ذاتی ماهیت نیست، وجود محقق ماهیته نه ذاتی ماهیت، وجود محصل ماهیته نه مقوم ماهیت. ذاتیت مقوم ماهیت، وجود محصل ماهیته.
اگر ما ماهیت و اعتباری هم در نظر بگیریم،
بله ماهیت ماهیت اگه اعتباری در نظر بگیریم ذاتیات داره، ماهیت و معدوم هم در نظر بگیریم ذاتیات داره، از اعتباری پایین تر. ماهیت و معدوم هم در نظر بگیرید بازم ماهیت داره، بازم ذاتی داره. تعریفش میکنید، منتها تعریف کردین چیزی که وجود نداره. ماهیت معدوم هم میشه تعریف کرد، منتها تعریف شرعیه معدومه به این معنی که هنوز وجود ثابت نشده. اون تعریف میکنیم، تعریف شرعیه اسمیه. شرعیه اسم تعریف واقعیه دیگه. با این که من این ماهیت رو نه اعتبار کردم، وجودش رو ندیدم، حتی از اعتباری هم پایین تر، بازم تعریفش میکنه. پس ذاتیات شی یعنی مقومات ذاتش، مقومات ماهیتش، نه مقوم تحققش. مقوم تحقق شما کار ندیم، مقوم ذاتش رو کار داریم. مقوم ذاتش ذاتیاتی. خب صفت بعدی متحدون بهه، که اینم من با توضیح بدم. دو چیز اگر هر دو اصیل و متحصل باشند نمیتونیم با هم متحدشون کنیم. دو تا جوهر رو ملاحظه کنیم، این دو تا با هم متحد نمیشن، چون هر کدام اصیلن، هر کدام مستقلن، هر کدام برای خودشون هستن. لذا هیچ وقت دو تا جوهر بر هم نمیتونید حمل کنید، چون حمل اتحاده، حمل اعلام اتحاده. و شما نمیتونید اعلام کنید که دو تا جوهر با هم متحدن. چرا؟ چون دو تا متحصلن، دو تا موجود مستقلن. اما یه عرض با یه جوهر رو شما میتونید متحد کنید، به یکی رو بر دیگری هم کنید. ببینید مثل زیدون قائمون، چرا؟ چون یکی متکیست یکی متکا. به طور کلی اگر دو چیز داشتید، یکی متحصل بود یکی لا متحصل، خواستید این دوتا رو کنار هم جمع کنید، جمع شدنشون به نحو اتحاده، به نحو انضمام نیست. دو شای مستقل رو کنار هم بذارید، اینا منظم به همند، متحد نیستند. اما دو شی که یکی مبهمه یکی محصله، مثل جنس و فصل، این دوتا با هم متحد میشن. جنس مبهمه، فصل متعینه، این دوتا با هم متحد میشن. ماده متصل نیست، با صورت متصل میشه، ولی صورت متصله. این دوتا رو کنار هم بذارید متحد میشن. همیشه اتحاد به وسیله یه متصل یه لا متصله، ولی دوتا متصل داشته باشید اتحاد ممکن نیست. همیشه انضمام میشه، اتحاد نمیشه. ماهیت به نظر ایشون متصل نیست، متصل از ماده حصوله، حصول، تحقق، وجود همه یکی هست. ماهیت متصل نیست، یعنی ماهیت ذاتش وجود نیست، ذاتش تحقق نیست، به کمک وجود محقق میشود، ولی وجود تحققه، وجود تحققه، وجود تحصله، ماهیت تحصل نیست. این دوتا رو وقتی کنار هم میاریم متحد میشه. چرا؟ چون یکیش متصله که وجوده، یکی دیگه که ماهیت لا متصله. دو تا متصل و لا متصل، یه متصل و یه لا متصل هم بذارید اتحاده. پس ماهیت با وجود همیشه متحد، پس متحدون به هم روشن شد. این طرح بحث بود که ایشون اصالت وجود رو قائل بود، ماهیت رو اعتباری دانست یک، مفهوم حاکی از وجود دانست دو، متحد با وجود دانست. هر سر من توضیح داده، اشکال شما باقی مونده. بخونم عبارتو که دیگه این قسمت از عبارت برای فردا نمونه، اگه رسیدم اشکالتون توضیح میدم و الا بمونه برای بعد. صفحه دهیم، سطح دوازده. بل اختلفو، یعنی حالا که نتونستن اصالت رو به هر دو بدن و این احتمال اصالت هر دو جز اختلافات قرار نگرفت، از موضع نزاع بیرون رفت، فختلفو، بل اختلافو، اختلاف شدن در دو چیزی که میتونست مورد نزاع واقع بشه. اختلاف شدن علی قولین، احد و هما این است که اصل در تحقق وجود است و ماهیت اعتباری است، مفهومی ساکی از وجود، متحد با وجود، و هو قول المحققین من المشائین و هو المختار، چنانچه در نظم گفتم ان الوجود عندنا اصیل، وجود در نظم ما اصل است. ثانیه ما میمونه برای جلسه بعد، ولی من قبل از این که کلاس تعطیل کنم شاید فرصت داشته باشم جواب سوال شما رو بدم. سوال شما اینه که در عبارت در اول همین فصل گفتیم کل علم ان کل ممکنن زوجون ترکیبی لهو ماهیتون و وجود، هر ممکنی دارای دو جزئه، یکی وجود یکی ماهیت. شما اشکال میکنید، میگید اصالت الماهوی میگه فقط ما یه چیز در خارج داریم که ماهیت، اصالت الوجودی هم میگه یه چیز در خارج داریم که وجود محدوده، پس چگونه این ممکن رو زوج ترکیبی قرار دادید؟ این سوال شماست. اگر ممکن زوج ترکیبی است و یعنی مرکب از دو چیزه، چرا شما اصالت الماهوی بشید میگید یه چیز در خارج داریم، اصالت الوجودی هم باشید میگید یه چیز در خارج داریم، با این زوج ترکیبی چه سازی کاره؟ اینو من ظاهرا اشاره کردم، شما موجود رو چه در خارج یکی بیشتر نیست، وقتی میارین تو ذهنتون تحلیل میکنید به وجود و ماهیت، به لحاظ این تحلیل ممکن میشه و زوج ترکیبی، به لحاظ تحلیل میشه زوج ترکیبی. یعنی وقتی شما این جسم رو میارید تو ذهنتون براش سطحی تشکیل میدید و جرمی تشکیل میدید، ولی در خارج شما یه جرم بیشتر ندارید، یه جرم محدود. پس این اندت تحلیل این چنین است که شما مرکبش میکنید من الوجود و الماهیت. اگر در خارج هم ترکیب هست، ترکیب اتحادی است، همینی که الان گفتم. اگر در خارج هم، پس تحلیل ترکیب رفت تو ذهن. حالا اگر تو خارج هم ترکیب باشد، که شاید کسانی بگن در خارج ترکیب است، ترکیب اتحادیه و ترکیب اتحادی با متحد بودن اون شی سازگاره. ماهیت و وجود واحد نیستند ولی متحدن، یعنی به یک وجود موجودند که همون وجود خود وجوده. وجود به وجود خودش موجوده، ماهیت هم به وجود همین وجود موجوده. هر دو به یک وجود موجودن، به اصطلاحا به دو چیزی که به یک وجود موجودن میگن متحد. پس در خارج شما متحد دارید، واحد ندارید. چون واحد ندارید میتونید زوج ترکیبی بگید، منتها یکیش اعتباری یکیش حقیقی. و گفتیم اعتباری هم تو خارج هست، ما که اصالت الوجودی بودیم گفتیم اعتباری هم تو خارج هست، منتها منحاز مستقل جدای از وجود تو خارج نیست. ولی بالاخره شما در خارج دو چیز دارید با توجه ذهن، با توجه ذهن دو چیز دارید، یکی وجود یکی موجود. پس زوج ترکیبی بودن درسته، در خارج هم یک چیز بودن درسته، اینا با هم منافاتی ندارن.
چرا در خارج واحد
ندارن؟ این معلومه، ماهیت با وجود، ماهیت با وجود مغایر همن، چون مغایر هم واحد نمیشن، متحد میشن ولی واحد نمیشن. دو شیء مغایر که واحد نمیشن، اما دو شیء مغایر میتونن با یک وجود موجود بشن، یعنی متحد بشن.
اون قول اصالت الوجودی که ماهیت بالمجاز یعنی نداریم اصلا، فقط ذهن درستش میکنه.
نه، ذهن درست میکنه، ماهیت داریم، وجودش بالمجازه، نه که ماهیت مجازه. ماهیت حد وجوده، اون هست، وجودش بالمجازه، نه خودش. موجود است بالمجازیت، وجود موجود است بالحقیقت.